اونا در ابتدا به اون خانم لقب حقیقت رو داده بودند، به دلیل اینکه حقیقت همیشه اوریان است. ولی چند روز بعد این لقب رو اصلاح کردن، به این دلیل که اون خانم کاملا اوریان نبود. بنابراین لقب اصلاح شده شد بخشی از حقیقت. قلعه محاصره شده. سلام، وقت شما بخیر. من محسن درخشان هستم، ایجاد کننده پادکست میم، و در دقایق آینده با روایت کتاب فورترس بسیجد یا قلعه محاصره شده یا به زبان چینی ویتسنگ در خدمت شما خواهم بود. کتاب قلعه محاصره شده اثر چیان جونگشو که نویسنده و ادیب معاصر چینی هست، به زبانهای خیلی زیادی ترجمه شده، مورد استقبال اساتید ادبیات در سراسر دنیا قرار گرفته. گرچه خب این نویسنده آثار متعدد دیگه‌ای هم داره که هر کدوم شاخص و فاخر هستن، مثل 7 مقاله درباره هنر و ادبیات، مثل انسانها، هیولاها و ارواح، مثل دیدگاه‌های محدود. ولی خب این کتاب با توجه به خصوصیات شاخصی که داره تونسته معروفیت و مقبولیت جهانی خیلی خوبی رو به دست بیاره. توی سایت گودریدز امتیاز 4.2 رو داره. شما میتونید توی گودریدز یه قسمت‌های یا خلاصه یا دیالوگ‌هایی از این کتاب رو هم ببینید، گرچه من قصد دارم اون دیالوگ‌های ماندگار این کتاب رو هم که توی پادکست عرض میکنم خدمت شما روش بیشتر تاکید بکنم. و خب جالبه بدونید که این نویسنده طناز چینی یکی از افرادی بوده که در 3 دوره حکومتی در چین زندگی کرده. متولد 1910 هست و در 1998 در 88 سالگی از دنیا رفته. در دانشگاه چینکوای چین و همچنین در دانشگاه آکسفورد درس خونده، به زبانهای انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی مسلط بوده. در اواخر دهه 1930 به خاطر جنگ دوم چین و ژاپن، چیان هیچ موقع شغل ثابتی رو نتونسته نگه داره. خب شاید براتون جالب باشه بدونید که بین چین و ژاپن جنگ‌های متعددی اتفاق افتاده. برای ما آن چیزی که به سمع و نظر ما رسیده شاید درباره اتفاقات جنگ جهانی دوم بوده، ولی خب قبل از اون و بعد از اون جنگ‌های متعددی بین این دو کشور بوده. خوب میشه اگر که راجبش مطالعه بکنید و وقایع جالبش رو دنبال بکنید. به هر صورت در اون سالها علی‌رغم اینکه شغل ثابتی نداشته، ولی خب بیکار ننشسته و یکی از بهترین رمان‌های تخیلی معاصر چین رو خلق کرده که همین قلعه معاصر شده است. مجموعه داستان‌های انسان، هیولا و ارواح رو خلق کرده، همینطور مجموعه مقالات حاشیه‌های زندگی رو. در اواخر دهه 1940 به عنوان فرست کلاس پروفسور یا استاد تراز اول دانشگاه چینکوا برگزیده میشه. همزمان در دانشگاه پکن هم شروع به کار میکنه و خب در اون سالها به خاطر حضور پرقدرت ماو زدونگ که حزب جمهوری خلق چین رو ریاست میکرد، در قسمت‌هایی از ترجمه کتب و اشعار ماو زدونگ هم به انگلیسی حضور داره. دوران انقلاب فرهنگی چین، مثل خیلی دیگه از ادیبان اون زمان دچار دردسرها و حاشیه‌های زیادی میشه. مقرر میکنن به عنوان نظافتچی به صورت تمام وقت کار بکنه و همچنین دسترسیش رو به کتاب ازش میگیرن و ممنوع میشه ورودش به کتابخونه و اکتفا میکنه به خوندن مجدد کتابهایی که در دسترس خودش بوده. و خب دامادشون که یک مدرس تاریخ هم بوده به خاطر فشارهای اون زمان خودکشی میکنه. خب این جریان انقلاب فرهنگی چین برای بیش از 2 دهه چیان رو از بحثهای آکادمیک دور میکنه و تقریبا منزوی میکنه این نویسنده و ادیب بزرگ رو. تقریبا اواخر دهه 70 میلادی شروع میکنه به تحقیقات جدید و این کار رو خودش انجام میده. از دانشگاه‌های زیادی در ایتالیا، در آمریکا، ژاپن و اروپا دیدن میکنه، در اونجاها سخنرانی میکنه، با ادبیات بروز شده آشنا میشه و نهایتاً با توجه به سابقه بسیار درخشانی که داشته به عنوان معاون آکادمی علوم اجتماعی چین برگزیده میشه. در تمام این سالهای انزوا روی کتابی که خودش اسم انگلیسیش رو لیمیتد ویوز گذاشته و ناشی از اون داستانهای عجیب غریب انقلاب فرهنگی و فشارهای ایدئولوژیک حکومت هست کار میکرده. نهایتا در اوایل دهه 1980 این کتاب رو منتشر میکنه که خب با استقبال بسیار زیادی از طرف جامعه ادبی روبرو میشه. در همون زمانها بوده که حکومت چین یه مقداری فشار ایدئولوژیک خودش رو کمتر کرده بوده و درهای چین رو به روی دنیا باز کرده بوده. خب این فضای باز باعث میشه که کتاب قلعه محاصره شده، یعنی همین کتاب که در 1947 منتشر شده برای اولین بار، در اوایل دهه 80 هم مجدداً منتشر بشه و تبدیل بشه به یکی از آثار معروف و مثال زدنی ادبیات چین و استقبال پرشوری ازش بشه، نه تنها در خود چین بلکه در همون سالها در کشورهای دیگه هم فروش بالایی رو کسب بکنه. اوج مطرح شدن این داستان و این کتاب جایی هست که در 1990، در همون دهه 90، یک مجموعه و سریال تلویزیونی از روی داستان این کتاب اقتباس میشه و ساخته میشه و باعث میشه افراد عامی هم که فقط تلویزیون تماشا میکنن با محتوای بی‌نظیر این کتاب آشنا بشن. در 1994 متاسفانه وارد بیمارستان میشه برای 4 سال و هیچ وقت از اونجا زنده بیرون نمیاد. در همون حین تنها فرزندش، دخترش، هم از بیماری سرطان رنج می برده و در سال 1997 فوت می کنه و خود آقای چیان در سال 1998 بعد از 4 سال که در بیمارستان در بیجینگ بستری بوده در پکن فوت می کنه متاسفانه. از این نویسنده کتاب‌های فوق‌العاده‌ای منتشر شده. من هر چقدر سرچ کردم چیزی به فارسی ترجمه شده پیدا نکردم، ولی خب اگر شما علاقه‌مند باشید میتونیم که بقیه کتاب‌های ایشون رو هم به صورت خلاصه برای شما روایت بکنم و از طنازی، از ادب، از ادبیات این نویسنده لذت کافی و وافی رو ببریم. همونطور که گفتم این کتاب به زبانهای مختلف ترجمه شده، از جمله روسی، از جمله آلمانی، فرانسوی و البته انگلیسی. ترجمه انگلیسی که من اون رو خوندم و برای شما روایت میکنم ترجمه ناتان کی ماو و جین کلی هست. این دو نفر در 1979 این ترجمه رو انجام دادن. هر دو از فارغ التحصیل‌های دانشگاه ایندیانا هستند در آمریکا. ملاقاتی رو بعدتر با خود نویسنده داشتند و اصلاحاتی رو با توجه به نظرات نویسنده در ترجمه انگلیسی اعمال کردند. بعدترها باز در سال 2004 یک بار دیگه با کمک همسر آقای چیان، یعنی نویسنده کتاب، این ترجمه مرتب شده و بهتر شده و سعی شده در این آخرین ورژنی که چاپ شده بهترین ترجمه انگلیسی از اصل کتاب که به زبان چینی هست ارائه بشه. منم سعی کردم که آن قسمت هایی که واقعا هیجان انگیز هست، آن قسمت هایی که کلیدی هست و پیناکل و میراکل های کتاب رو از نظر ادبی برای شما خلاصه بکنم. کل کتاب حدود 350 صفحه است. به انضمام حدود 50 صفحه که پاورقی همسر نویسنده و اینکه بعداً به کتاب اضافه شده، پس از مرگ نویسنده اضافه شده و تحلیل همسر نویسنده، که البته من وارد اون قسمت نمیشم، ولی خود کتاب رو برای شما نقل میکنم. علی‌رغم اون چیزی که وقت شنیدن اسم کتاب، یعنی قلعه محاصره شده، آدم تصور میکنه، این کتاب درباره یک داستان اساطیری و حماسی و مبارزه مردم یک قلعه محاصره شده با دشمن چند هزار سربازی در بیرون قلعه و اینها نیست. داستان جنگی نیست، یک داستان اجتماعی، یک داستان طنز و یک داستان بشری هست بیشتر. اسم کتاب از یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی گرفته شده که میگه ازدواج مثل یک قلعه محاصره شده است، به این معنی که کسانی که بیرون قلعه هستند میخوان به هر طریق ممکن از در، دروازه، دیوار وارد قلعه بشن و کسانی که داخل قلعه هستند باز به هر طریق ممکن میخوان از قلعه خارج بشن و فرار بکنن. قهرمان داستان ما مرد جوانی به نام فنگ است. جالبه بدونید فنگ در معنی لغوی در زبان چینی سنتی یا چینی باستان traditional Chinese به معنی گنجشک است. خب در داستان می‌بینیم که چرا چنین نامی به این آقا داده شده. فنگ خصوصیات اخلاقی جالبی داره که در داستان این خصوصیات اخلاقی پایه‌گذار ارتباطاتش و بر اون اساس زندگی این شخص میشه. در داستان نه فرد مطلق خوبی هست نه فرد مطلق بد. همه کاراکترها خصوصیات خوب و خصوصیات بدی دارند که در ارتباطاتشون اون خصوصیات باعث تغییرات و اتفاقات در زندگی اجتماعیشون میشه. خب میریم شروع بکنیم روایت داستان رو. امیدوارم همونقدری که من خودم لذت بردم از خوندن این کتاب، همونقدری که هزاران خواننده از خوندن این اثر لذت بردن در سراسر دنیا، برای شما هم راوی خوبی باشم و لذت شنیدن این داستان فوق‌العاده رو دوچندان بکنم. بریم که کتاب رو شروع بکنیم.
Thank you.
داستان کتاب اینطور شروع میشه. دریای سرخ با وجود طولانی بودن پشت سر گذاشته شده و کشتی در مسیر خودش در اقیانوس هند قرار گرفته. اما مثل همیشه خورشید با بیرحمی خیلی زود طلوع کرده و خیلی دیر غروب. به بهترین قسمت شب دست درازی کرده. شب مثل کاغذی که در روغن خیس خورده نیمه شفاف شده. در آغوش خورشید گیر افتاده و تصویر شب دیگه قابل تمیز دادن نیست. احتمالاً توسط خورشید مس شده بوده و این میتونه دلیلی باشه برای اینکه چهره آسمان شب گلگون هست از سرخی غروب خورشید. زمانی که سرخی طلوع پراکنده و محو شد و خود شب هم از این بیداری در بهت و گیجی بود، مسافران در کابین هاشون بیدار شده بودن و در عرق بعد از حمام خود می درخشیدن. با عجله به سمت عرشه می رفتن تا از لذت نسیم صبحگاهی بهره ببرن. روز دیگری شروع شده بود. اواخر جولای بود و گرمترین روزهای سال و در چین گرمای هوا حتی ظالمانه تر از همیشه بود. بعدها همه اذعان کردند که گرمای بی سابقه هوا باعث شده بود ارتشیان قادر به در دست گرفتن اسلحه خودشون نباشند. اون سال یعنی 1937 سال 26 جمهوری بود. اینجا منظور جمهوری چین هست. جالبه بدونین جمهوری چین یا به زبان چینی چونخوا مینکو در 1912 بعد از انقلاب شینهای تأسیس شد و تا 1949 که حزب جمهوری خلق چین قدرت رو در دست گرفت ادامه داشت. این انقلاب پایانی بود بر سلسله چین به عنوان آخرین امپراتوری قدرتمند در سرزمین اصلی چین. مساحت این جمهوری و این کشور بسیار بزرگ بود که در حال حاضر شامل سرزمین‌هایی از کشورهای افغانستان، بوتان، هند، مغولستان، میانمار، پاکستان، روسیه، تایوان و تاجیکستان میشه. خب داستان اینطور ادامه پیدا میکنه. کشتی فرانسوی ویکومت د براژلون در مسیرش به سمت چین حرکت میکرد. کمی بعد از ساعت 8 صبح عرشه طبقه سوم که هنوز به دلیل تمیزکاری نمناک بود پر شده بود از مسافرین نشسته و ایستاده: فرانسوی، یهودیان فراری از آلمان، هندی‌ها، ویتنامی‌ها و البته لازم به ذکر نیست که چینی‌ها. خب این طنازی نویسنده از همین اول داستان شروع میشه. اگر با ادبیات فرانسه آشنا باشید نام ویکومت د براژلون، البته امیدوارم درست تلفظ بکنم، نام سومین رمان و بلندترین رمان از سگانه رمان‌های دارتانیان اثر بی‌نظیر الکساندر دوما نویسنده فرانسوی است. این سگانه شامل دو تا کتاب دیگه هم هست: سه تفنگدار و 20 سال بعد. خب خیلی کوتاه اشاره می‌کنم به داستان این رمان که روایتی تخیلی هست بین سالهای 1660 تا 1673 میلادی و درباره زندگی لویی 14 که طولانی ترین دوران پادشاهی رو در اروپا داشته. داستان ویکومت د براژلون سراسر درباره کشمکش‌های قدرت و عاشقی‌های عجیب و غریب، اراده‌های ضعیف، تصمیمات اشتباه آدم‌های اون دوران در فرانسه است. خب بهتره که موضوع این کتاب فوق‌العاده رو الان باز نکنیم چون خیلی طولانیه، 7-8 جلده و اصلاً در حوصله این اپیزود ما نمی‌گنجه. فقط جهت اطلاعتون اسم انگلیسیش هست 10 years later که میشه 10 سال بعد. اگر خواستید میتونید درباره‌اش جستجو بکنید. قهرمان و شخصیت اصلی داستان ما آقای فانگ هوجیان، فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه کارتون، یکی از مسافرهای این کشتی که در جریان سفر یک دل نه صد دل عاشق دوشیزه باو شده. دوشیزه باو همون خانومی هست که در ابتدای اپیزود گفتیم بهش لقب بخشی از حقیقت رو دادن. این دو نفر با هم ماجراهای عشقی عجیب غریبی دارن در طول زمانی که در کشتی هستن و خب خیلی توجه دیگران رو جلب میکنن. منتها متاسفانه وقتی که کشتی به چین میرسه خانم باو در کمال ناباوری آقای فانگ ما رو ترک میکنه. فانگ یه زندگی ایدئال و فوق‌العاده در اروپا برای خودش درست کرده. تمام وقتش رو هدر داده و تمام پولهایی که پدر نامزدش براش میفرستاد به امید اینکه تحصیل بکنه رو از بین برده و خرج اتینا کرده به قولی. در تمام طول 4 سال اصلا درس نخونده و تحت فشار پدرش و پدر نامزدش بالاخره بعد از 4 سال برمیگرده به چین. از اونجایی که قرار بوده با یک مدرک تحصیلی معتبر و ارزشمند برگرده، چاره‌ای نمیبینه جز اینکه از یک کلاهبردار که اینجا لغت شارلاتان گفته میشه توی متن کتاب، یه مدرک تقلبی بخره. در اینجا نویسنده میگه این مدرک تقلبی خیلی کاربردی بود، مثل برگ انجیری که آدم و حوا استفاده میکردن. میتونست که جلوی بی‌آبرویی اون طرف رو بگیره، همچنین میتونست حماقتش رو پشتش قایم بکنه. این برگه مستطیل شکل ساده پوششی روی حماقت و بیسوادی و بیوجودی و بیارادگی آقای فانگه. وقتی فانگ به چین میرسه، در کمال ناباوری و در یک وضعیت غیر منتظره متوجه میشه که پدر همسرش و پدر نامزدش با کمال افتخار عکس فارغ التحصیلیش رو در یک روزنامه محلی منتشر کرده و با پولی که به روزنامه نگارها داده یک گزارش خیلی خوب و پرتمطراق درباره ارزش‌های این قهرمان بی‌سواد ما توی روزنامه چاپ شده. در اینجاست که در همین ابتدای داستان قهرمان داستان ما یک موج عجیب خجالت و پوچی رو احساس میکنه. در طول مدتی که فانگ در کشتی عشق و عاشقی میکرده، نامزدش در چین فوت میکنه. از اونجایی که پدر نامزدش یک سرمایه هنگفتی رو خرج تحصیل فانگ کرده بوده، فانگ مجبور میشه که برای عرض تسلیت یه سری به پدر نامزدش بزنه و از اون دلجویی بکنه و همینطور تشکر بکنه. بعد از دیدارش با پدر نامزد سابقش، راهی خونه خودشون میشه در یه منطقه تقریبا روستایی و دورافتاده. اونجا در کمال ناباوری میبینه که تعداد زیادی عکاس و خبرنگار و روزنامه‌نگار منتظرش هستن و به محض ورودش یک جشن رو برپا میکنن برای اینکه از حضور چنین شخصیت تحصیل کرده در یک کت شلوار غربی توی صحنه حاضر شده تشکر بکنن و براش یک جشن مفصلی رو برگزار میکنن. اونجاست که اون احساس شرم و خجالتی که بابت مدرک تقلبیش و فوت شدن نامزدش داشت تبدیل میشه به یک احساس غرور و خوشی بی حد و حصر از این بابت که تبدیل شده به یک آدم مشهور و سلبریتی. خبر فوت نامزد فانگ همه جا پیچیده. توی روستاشون هم تعداد زیادی، حالا به قولی اصطلاحاً میگن مچ میکر یا این کسانی که بانی کار خیر هستند، شروع میکنن به رایزنی برای اینکه دختر مناسبی رو کاندید بکنن برای ازدواج با آقای قصه ما. ولی خب چیکار کنن که آقای فانگ اصلا از دختران روستایی و منطقه خودشون خوشش نمیومده و دنبال کمالگرایی و ازدواج با یک خانم تحصیل کرده و بسیار زیبا و شهری بوده. چند وقتی میگذره، تقریبا هر روز چند روز در میون، این بانیان خیر سر میزدن به منزل فانگ و خانوادش. توی همون ایامی که فانگ درگیر این ماجراهای ازدواج و ازدواج کشی بوده، اوضاع جنگ توی منطقه شرق چین بهتر میشه و متعاقبش پایداری اقتصادی بهتری به وجود میاد. بنابراین فانگ تصمیم میگیره که به شانگهای بره و در مؤسسه مالی که پدر نامزد فوت شدهش صاحبش بوده مشغول به کار بشه. توی شانگهای آرامش خوبی پیدا میکنه، از زندگی توی شهر مدرن لذت میبرده و به فکرش میرسه که یه سری به خانم سو بزنه. خانم سو یکی دیگه از دخترهاییه که توی اون کشتی مسافر و همسفر فانگ و خانم باو یا بخشی از حقیقت بوده و در کمال تعجب اینکه خانم سو بسیار مبادی آداب، محجوب و همچنین یک فارغ التحصیل دکترای واقعی از یک دانشگاه واقعی بوده. وقتی میرسه خونه خانم سو، اونجا با خانم تانگ مواجه میشه. دوشیزه تانگ دختر خاله خانم سو، کسی که به یک عشق رویایی ایمان داره و معتقده که همسر آیندهش بایست یک شاهزاده سوار بر اسبی باشه که دوشیزه تانگ رو مال خودش بکنه و با هم یه زندگی مشترک رویایی داشته باشن. اینجا نویسنده از خانم تانگ نقل قول میکنه که همسر آینده من بایستی تمام زندگیش رو به من ببخشه. من باید همه زندگی اون رو به اشغال خودم در بیارم و پر کنم زندگیش رو. همسر آیندم نباید قبل از من هیچ گذشته‌ای داشته باشه و باید منتظر من باشه مثل یک برگ کاغذ سفید تا من اون رو هر جور که میخوام پر کنم. با این احساسات عاشقانه و روحیه حساسی که دوشیزه تانگ داشته، آقای فانگ ما در همون نگاه اول و برخورد اول یک دل نه صد دل عاشق ایشون میشه. این وسط خانم سو دلخور میشه، کسی که در تمام طول مدت سفر به اون خانم باو، یعنی بخشی از حقیقت، حسودی میکرده، حجب و حیاش اجازه نمیداده که با فانگ صمیمی بشه و از صمیم قلبش یک عشق پاکی رو نسبت به فانگ داشته. آقای فانگ هم خب اینو میدونه، درک کرده و ابدا نمیخواد که به احساسات پاک خانم سو لطمه ای بزنه. ولی خب چیکار کنه که سو به اون اندازه‌ای که فانگ دلش میخواد رمانتیک و آدم برونگرا نیست که عشقش رو ابراز بکنه و فانگ هم احساس و علاقه‌ای در خودش به سو حس نمیکرده. این ماجرا یه پیچیدگی خاصی برای فانگ ایجاد میکنه. از طرفی نمیخواسته به خانم سو لطمه ای وارد بشه از نظر احساسی، از طرف دیگه ای خیلی دلش میخواسته که با تانگ ارتباط صمیمیتر و نزدیکتری بگیره. بنابراین تصمیم میگیره که تانگ رو دعوت کنه به شام و خب برای اینکه سو ناراحت نشه ایشون رو هم دعوت میکنه. در ابتدای این دعوت خب خانم سو خیلی خوشحال میشه، در پوست خودش نمیگنجیده و فکر میکرده که بالاخره فانگ رو به سمت خودش جلب کرده. ولی اتفاق بعدی که میفته اینه که بلافاصله متوجه میشه که نه، دختر خالش هم دعوته، یعنی دوشیزه تانگ موضوع اصلی این برنامه شام هست. بنابراین خب خیلی خیلی ناراحت میشه و احساس بدی بهش دست میده، طوری که تماس میگیره با فانگ و بهانه میاره که بیمار هست و نمیتونه توی برنامه شام و دعوت شام شرکت بکنه. این امیدو داشته که وقتی این حرف رو میزنه و دعوت رو رد میکنه، فانگ برنامه و اون دعوت به شام رو کنسل بکنه. ولی این اتفاق نمیفته و در همون مکالمه فانگ میگه که خب اشکالی نداره، دوشیزه تانک شرکت میکنه، دوشیزه تانک دعوت منو رد نمیکنه. این حرف یه تأثیر مخربی روی روحیه سو میگذاره و این خانم تصمیم میگیره که از روی حسادتش البته تماس بگیره با دختر خالش و اون رو از رفتن به این دعوت و برنامه شام نهی بکنه. گرچه توی لج و لجبازی دخترونه تنگ میگه که نه، من میخوام به این شام برم و دعوت رو لبیک بگم و خیالت راحت باشه که من اصلا و ابدا هیچ احساسی به فنگ ندارم و قرار نیست که عاشق اون بشم. اوزا توی اون مهمونی شام اونجوری که فنگ میخواسته پیش میره و دوشیزه تانگ خیلی خیلی لذت میبره از مصاحبت با آقای فانگ و تصمیم میگیره که بیشتر و بیشتر باهاش معاشرت بکنه، یه جورایی ته دلش بهش وابسته میشه. بعد از اون شام دو نفره ارتباطات این دو نفر خب خیلی بیشتر میشه، بیشتر و بیشتر همدیگر رو میدیدن و بیشتر و بیشتر به همدیگه احساس پیدا میکردن. سو که میبینه این اتفاقات به این شکل داره رقم میخوره، تصمیم میگیره که از روی عمد یک نفر که به ایشون احساس داره و دور و برش میچرخیده رو به فنگ معرفی بکنه تا حسادت فنگ رو برانگیخته بکنه. میاد و آقای ژائو رو به فنگ معرفی میکنه. فنگ رو میفهمه، خب پسر باهوشی بوده، ولی از این موضوع خوشش نمیاد اصلا و عمد خانم سو رو در این موضوع میبینه. بنابراین
یه جورایی باعث میشه که بیشتر از سو بدش بیاد و بیشتر به خانم تنگ جذب بشه. اوضاع چند وقتی به همین ترتیب میگذشته تا نهایتا خانم سو ناامید میشه از به دست آوردن فنگ و یه تصمیم خشن و عجیب میگیره. تصمیم میگیره رابطه دختر خالش رو با فنگ به هم بزنه. بنابراین با آب و تاب و با یه سری اضافات ماجرای رابطه فنگ و اون خانم باهو، یعنی خانم نیمه اوریانه، در جریان سفر و در کشتی رو برای دختر خالش تعریف میکنه. همینطور داستانهای زیادی رو با آب و تاب بیشتر درباره نامزد سابق فنگ که فوت شده میریزه روی میز. این باعث میشه که خانم تانگ به شدت و از روی عصبانیت بسیار زیاد فنگ رو پس بزنه و آقای قصه ما رو در کمال ناامیدی رها بکنه. خب چون همه این ماجراها ریشه هایی در حقیقت داشته، فنگ یک کلمه هم نمیتونه پاسخ بده. بنابراین در کمال ناامیدی و سکوت صحنه عاشقانه رو ترک میکنه. یک دو ماه بعد خانم سو با شاعری به نام آقای چاو ازدواج میکنه و اینجاست که فنگ و ژائو به عنوان دو یار شکست خورده در ماجرای عشقی خودشون با همدیگه دوستان خیلی خوب و نزدیک میشن، چون در یک وجه تشابه زیادی داشتن و اون هم شکست عشقی بوده که اخیراً براشون اتفاق افتاده. توی این گیرودار مادر نامزد فوت شده یا نامزد سابق فنگ در جریان بعضی از این ارتباطات و رابطه های عاشقانه فنگ قرار میگیره و در چند تا مهمونی مختلف به این موضوع اشاره میکنه که عامل اصلی فوت شدن دخترش رفتار و کردار فنگ بوده و چون فنگ از اول هم دخترش رو دوست نداشته باعث مرگ دخترش شده. فنگ در کمال غرور و با احساسات جریحه دار شده کارش رو توی مؤسسه مالی و بانک پدر همسر سابقش یا نامزد سابقش رها میکنه و چون با آقای ژائو، کسی که اون هم شکست عشقی خورده بوده، دوستی نزدیکی پیدا کرده بوده، تصمیم میگیرن با هم یک تیمی رو تشکیل بدن از فارغ التحصیلان و نخبگانی که در خارج درس خوندن تا اینکه بتونن توی دانشگاه سن لیو شروع به تدریس بکنن. این همکاری دو نفره باعث میشه که هدایت بشن به سمت آقایی به نام لی که سرپرست بخش چینی، یعنی بخش زبان چینی دانشگاه سن لیو بوده. در حقیقت بعدها مشخص میشه که این آقا هم، یعنی آقای لی هم، کسی بوده که به بهانه تحصیل و در پوشش دانشگاهی اقدام به قاچاق کالاهای زیادی میکرده و البته ایشون هم مدرک درست و حسابی نداره و مدرکشو تقریبا از همون باندی که آقای فنگ مدرکشو خریده خریداری کرده. این آقای لی به جای اینکه به دنبال دعوت اساتید ارزشمند باشه که از ارزش و دانششون در دانشگاه استفاده بکنه، دنبال هوا و هوس بوده. بنابراین یک خانومی رو دعوت میکنه تا به عنوان یکی از اساتید بخش زبان چینی همکاری بکنه باهاشون. اینجوری میشه که خانم سون به این گروه مدرسین میپیونده، برخلاف آقای لی که اهل زد و بند و موزیبازی بوده. خانم سون در نظر آقای فنگ، قهرمان داستان ما، یک دختر با فکر و مهربان و فرهیخته به نظر میاد. این خانم البته قبلاً در دوران دانشگاه با آقای ژائو یک ارتباطات ریزی داشته. ژائو سعی میکنه که فنگ رو آگاه بکنه نسبت به این موضوع و بهش توصیه میکنه که دوباره عاشق نشه. و خب فنگ هم که هنوز از اون ناامیدی که بهش دست داده و شکست عشقی که خورده ریکاور نشده و خودشو جمع و جور نکرده، سعی میکنه که به توصیه‌های ژائو گوش کنه، ولی ناخودآگاه تمام توجه و حواسش به سمت این خانم جدید، یعنی خانم سون، جذب میشه و جلب میشه. ژائو وقتی میبینه اوضاع اینجوریه بین این دو نفر، سعی میکنه با خنده و شوخی به فنگ توصیه بکنه که انقدر به دخترها توجه نشون نده. توجه نشون دادن تو بیش از حد خود به خود باعث میشه که در قلبشون دونه های عشق و احساس رو بکاری. چند وقتی میگذره و آقای داستان ما آقای فنگ توجه بیشتر و بیشتر نسبت به این خانم جدید، این مدرس جدید نشون میده. ژائو به این نتیجه میرسه که خیلی محکم و جدی باید اینو نسبت به عواقب این موضوع آگاه بکنه. بنابراین بهش توصیه میکنه، اختار میکنه که این خانم، یعنی خانم سون، یک دختر عادی و معمولی نیست. یک آدم مرموز و آبزیرکاهه. بنابراین حواستو جمع کن. برخلاف اون چیزی که این گروه از مدرسین توقع داشتن و پیشبینی میکردن، دانشگاه سنلیو کم کم تبدیل میشه به یک مرکز برای دودوزه بازی و تقلب و کارهای خلاف آکادمیک. این موضوع فنگ رو خیلی ناامید میکنه. برخلاف اون چیزی که تصور میکرده و پیشبینی میکرده، فضای این دانشگاه فضای آکادمیک و سالمی نبوده. شخصی به نام وانگ که ارتباطات پشت پرده و سیاسی داشته، جای آقای لی رو میگیره. به همین ترتیب فنگ هم امکان این که استاد و درجه استادی بگیره در دانشگاه نداره و همه هماهنگی‌هایی که با لی انجام داده بوده به هم میریزه. فنگ تصمیم گرفته بوده که از این به بعد روش صادقانه کاری رو پیش روی خودش قرار بده و دیگه تقلب نکنه، چون همه دفعات قبلی که تقلب میکرد یا حقیقتها رو پنهان میکرد باعث میشد که در نهایت نتیجه نگیره و ضرر بکنه. بنابراین از این که بگه مدرکش رو از دانشگاه کارتون گرفته، در رزومه خودش در دانشگاه خودداری میکنه و قید نمیکنه که درجه دکترا داره. توی داستان ما یه نقش کوچیکی هست برای شخصیت دیگه به نام آقای هان. این آقا از نظر پشتوانه سیاسی در اون زمان بسیار قدر قدرت بوده و ارتباطات پشت پرده باعث شده که این نفر به عنوان قدرتمندترین فرد دانشگاه فرای ریاست دانشگاه قدرت نمایی بکنه. در کمال ناباوری این آقا ادعا میکنه که در تعداد زیادی از مجلات آکادمیک خارجی مقالاتی رو منتشر کرده و تجارب بسیار ارزشمندی رو از تحصیل در خارج کسب کرده. ولی خب حقیقت اینه که ایشون هم مثل آقای فنگ مدرک دکترای خودش رو از دانشگاه کارتون خریده و چون حس میکرده که فنگ هم چنین کاری رو کرده، سعی میکنه که به صورت خیلی ریز و زیرزیرکی زیراب فنگ رو بزنه و تهدیدش میکنه به اینکه این حقیقت رو لو میده و فنگ رو بیابرو میکنه بابت مدرک تحصیلی تقلبیش. توی این حال و احوال به هم ریختگی، ژائو، یعنی دوست صمیمی فنگ، به این نتیجه میرسه که دیگه دلش نمیخواد تو این دانشگاه سنلیو بمونه و تدریسی انجام بده. بنابراین استعفا میده و به هنگ کنگ میره. خب تیمشون به هم ریخته بوده و اون اهدافی که پیش بینی میکردن محقق نشده، بنابراین ترجیح میده که تا فرصت داره از این مهلکه فرار کنه، از دانشگاهی که پر از تزویر و سیاست و داستانهای تقلبیه. فنگ هم چنین تصمیمی میگیره. در گیرودار این تصمیما و در طول ترمی که ژائو استعفا کرده بوده و فنگ به این فکر میکرد که استعفا بکنه، فنگ با یه موضوع غیر منتظره روبرو میشه. دانشگاه از این که به اون کورس یا تدریسی رو در ترم بعد بده خودداری میکنه. فنگ که در این بحران شغلی دست و پاشو گم کرده بوده، به شدت احتیاج داشته به یک تکیگاه و کسی که بتونه مهر و محبتش رو بهش عرضه بکنه. خانم سون هم با استفاده از اون موزیبازی های خودش از فرصت استفاده میکنه و تلاش میکنه که فنگ رو توی مسیری قرار بده که نهایتاً منجر به ازدواجشون بشه. ناگفته نماند که خانم سون علاقه زیادی هم به فنگ پیدا کرده. بنابراین میخواد که اون رو مال خودش بکنه. فنگ علارغم این که آدم باهوشی بوده توی این دام میفته و نهایتاً منجر میشه به نامزدی این دو نفر. برای ترم بعد دانشگاه سنلیو حتی قرارداد فنگ رو تمدید نمی کنه. یه جورایی اخراج میشه از دانشگاه و این زوج تصمیم میگیرن با توجه به اینکه شغلی هم نداشته فنگ برن به شانگهای. قبل از اینکه برن به شانگهای و دنبال کار بگردن، پیش خودشون میگن که بد نیست یه سری به دوست قدیمیشون آقای ژائو بزنن که الان توی هنگ کنگ یک شغل خوب داره، درآمد خوبی داره و زندگی خوبی رو ظرف مدت کوتاهی برای خودش درست کرده. در مدتی که توی هنگ کنگ مهمون ژائو بودن، خانم سون میدونسته که ژائو راجب خصوصیات نامطلوب و بد ایشون به دوستش یعنی فنگ چیزهایی رو میگه. بنابراین تصمیم میگیره بین این دوتا دوست صمیمی رو به هم بزنه. این تضاد بین این زوج در رابطه با آقای ژائو نهایتاً باعث میشه که هنگ کنگ رو ترک میکنن، برمیگردن به سمت شانگهای و البته فنگ عمیقاً ناراحت میشه از اینکه رابطهش با دوست صمیمیش خدشه‌دار شده. وقتی برمیگردن شانگهای یک زندگی رویایی و رمانتیکی رو با همدیگه دارن. به همدیگه فوق‌العاده توجه نشون میدن، عشق میورزن و برای مدت کوتاهی انگار که توی بهشت زندگی میکنن. موسیقی که شنیدین اسمش هست راندوو، اثر مشترک آقای دانته دایلیانگ و خانم آیودو. آقای دانته یکی از هنرمندای مطرح سبک ماندوپاپ و دورگه فرانسوی چینی هست و خانم آیودو البته از هنرمندای مطرح غرب چین و از قبیله اویغوره. من البته لیست کامل آهنگ‌ها و موسیقی‌هایی که در این اپیزود استفاده شده رو در قسمت توضیحات آوردم و امیدوارم که از این انتخابهای من خوشتون اومده باشه. خب برگردیم به داستان. داشتیم میگفتیم که در تمام این مدتی که از آشنایی آقای فنگ عاشق پیشه و خانوم سون مهربان میگذره، هر دوی اینها پشت یک نقاب با همدیگه ارتباط داشتن و خیلی از خصوصیات نامطلوبشون رو به همدیگه آشکار نکردن و بروز ندادن. ولی خب در طول یه مدت کوتاهی که با هم زندگی میکنن، یه زندگی مشترک دارن، کم کم این تضادهایی که بین این دو نفر هست خودش رو نمایان میکنه. از جمله این که فنگ از یه خانواده روستاییه و خانم سون از یه خانواده درجه یک شهریه و تفاوتهای بین دو خانواده خیلی خیلی زیاده، جوری که باعث میشه مرتب بین این دو نفر سر خانواده‌هاشون مشاجره اتفاق بیفته. در همون روزها فنگ بالاخره یک شغل نسبتاً مناسب توی یک روزنامه پیدا میکنه، ولی متاسفانه حقوقش اصلاً کافی نیست و تقریباً نصف حقوقیه که همسرش از بابت تدریس در دانشگاه کسب میکنه. این ماجرای شغل و حقوق هم به شدت به مناقشات این زوج دامن میزنه، جوری که فنگ تصمیم میگیره از اون شغل روزنامه در بیاد و بره در دانشگاه چونچین که جایی در جنوب چین هست مشغول به کار بشه، البته با واسطه و معرفی نامه‌ای که ژائو براش فراهم کرده و در حقیقت این کار رو ژائو براش جور میکنه. ولی همسرش به محض اینکه مطلع میشه ژائو این ارنجمنت و این هماهنگی رو انجام داده، بلا فاصله مخالفت میکنه. از عمه خودش میخواد که یه کاری با حقوق بالا برای شوهرش پیدا کنه در همون شانگهای. خب این کار جور میشه در یه مؤسسه مالی مشغول به کار میشه فنگ، و البته به جای اینکه قدردان باشه بابت این موضوع، یه احساس حقارتی رو همش توی ذهن خودش داشته. احساس میکرده که همسرش و همچنین عمه همسرش از بالا به پایین دارن بهش نگاه میکنن و تحقیرش میکنن بابت اینکه کار رو اونها براش پیدا کردن. همه اینها دامن میزنه به اختلافاتی که اینها دارن، مشاجراتشون بالا میگیره و بالاخره در یک روز غم انگیز انقدر این دعوا و مرافعه بالا میگیره که فنگ از روی عصبانیت همسرش رو کتک میزنه. خب یه عشق رویایی حالا تبدیل شده به یک جهنم. به خاطر همینم خانم سون در منتهای عصبانیت و با دل شکسته فنگ رو ترک میکنه و از خونه میره. فنگ هم با ناراحتی خیلی زیاد و البته از ترس عمه خانم همسرش که بسیار خانم خشنی بوده از خونه خارج میشه. انقدر عصبانی و ناراحت بوده که اصلا حواسش به سرمایه هوا نیست. تمام شب رو پیاده روی میکنه. تمام وقایع ناخوشایند زندگیش و همه احساسات به هم ریختش از جلوی چشماش گذر میکنه. بعد یه مدتی به خودش میاد و روی صورتش گرمای خاصی رو احساس میکنه. همونطور در حال قدم زدن. دست میزنه و از باب ترسو بودنش فکر میکنه که صورتش پر از خونه. بلا فاصله زیر یکی از چراغهای توی خیابون توقف میکنه، نگاه میکنه و اون موقع است که میبینه نه، خون نیست، بلکه اشک که ناخودآگاه از چشماش جاری شده. پیش خودش میگه دیگه بسته، این دیگه آخرشه. کم کم حال بهتری پیدا میکنه، احساس میکنه که خیلی گرسنه نشه. برای همینم سعی میکنه یه مغازه نونوایی یا اغذیه فروشی پیدا کنه، ولی در همون هنگ دست میکنه توی جیبش و میبینه که حتی یه سکه هم نداره تا بتونه چیزی بخره و بخوره. از همین رو تصمیم میگیره که به سمت خونه برگرده، چون گرسنگی خیلی داشته بهش فشار میآورده. قدم زنان به سمت خونه برمیگرده. وقتی میرسه خونه میبینه که چراغا خاموشه و هیچ کسی در خونه نیست و همسرش هم برنگشته. وقتی میخواد وارد خونه بشه، خانم صاحب خونه که طبقه پایین بوده اون رو میبینه. بهش میگه که تو جوری ترک کردی خونه رو که همه تصور کردن دیگه بر نمیگردی، چون حتی کلید هم با خودت نبردی. من خیلی خوشحالم از اینکه برگشتی و بیا این کلید و خودتو از سرمای بیرون نجات بده. وارد خونه که میشه نمیدونه که الان ناراحته یا عصبانی. یک احساس عجیب غریبی داره. خونه انگار هنوز پر از صدای مشاجره است و صدای گریه های همسرش. احساس خیلی بدی داره. هنوز عصبانیت و نگاه عصبانی همسرش رو احساس میکنه. انگار اون نگاه از سمت در و دیوار خونه داره به فنگ منتقل میشه. توی خونه چشمش میخوره به یه یادداشت که از سمت عمه خانوم همسرش روی میز گذاشته شده. خیلی ناجور توی یادداشت عمه همسرش فنگ رو تهدید کرده به عواقب کارش و البته کتکی که به همسرش زده. اونجا به یک باره فنگ دوباره عصبانی میشه. یادداشت رو پاره میکنه و فوشای رکیکی رو نثار این خانواده میکنه. میره و روی تخت دراز میکشه. اولش که دراز میکشه احساس میکنه تمام در و دیوار از دستش عصبانی هستن و الان میخوان له و لبردش کنن. پیش خودش فکر میکنه که فردا رو نره سر کار و یه داستان سرهم کنه که مریض بوده. یا اصلا چه بهتر که کلن مریض بشه و ترحم دیگران از جمله خانواده همسرش رو جلب بکنه. ولی برای یه لحظه یه فکر عجیبی از ذهنش میگذره. چشاش برق میزنه. به این فکر میکنه که صبح میرم سراغ مدیرم که هیچ خبری از این داستانها نداره. ازش یه مقداری پول میگیرم. یه مقدار دیگه هم پول جور میکنم. و برای سال نو چینی میرم به چونگچینگ، جایی که ژائو براش یه کاری رو جور کرده بود قبلا. این مثل یک امید واهی دلش رو گرم میکنه. به قول نویسنده مثل یک تنور یا اجاقی که خاکستر داره و قرار نیست که آتیش روشن بشه، ولی با باد زدن اون زغال‌ها یه گرمای ملایمی فضا رو پر میکنه و یه دود هرچند کم از اون اجاق بلند میشه. خب برگردیم به اونجایی که فنگ رو روی تخت رها کردیم، در حالی که با یه کورسوی امیدی نسبت به آینده دل خودش رو گرم کرده. توی همین افکار بوده که از شدت گرسنگی و بیحالی به خواب میره. نه خواب عمیقی که اسمشو بگذاریم یک خواب واقعی، ولی تقریبا چیزی شبیه رویا. توی همین رویا پردازی ها بود که ساعت دیواری قدیمی که پدر فانگ به عنوان کادوی ازدواج بهشون داده بود زنگ میزنه. این ساعت هم داستان خودش رو داره. به قول پدرش این ساعت یکی از دقیق ترین ساعتهای حال حاضر جهان هست، ولی فقط 7 دقیقه در یک ساعت عقب میمونه. صدای زنگهای ساعت رو میشماره. 1، 2، 3، 4، 5، 6.
剑已是个没有梦、没有感觉、没有愿望的人，他只想找个能睡觉的地方。
پیش خودش میگه انگار همین چند ساعت پیش بود، زمانی که داشت به سمت خونه می اومد و پیش خودش فکر می کرد که با همسرش خیلی خوش رفتاری می کنه و انقدر بهش محبت می کنه به امید اینکه مشاجره روز گذشتهشون رو فراموش بکنه و همسرش رو شاد و خندان ببینه. پیش خودش فکر می کنه انگار همین چند ساعت پیش بود که همسرش یک شام مفصل آماده کرده بود، توی خونه منتظرش بود و ته دلش این امید رو داشت که فنگ حرفای حقارت‌آمیز عمه‌اش رو فراموش کرده و قاعدتاً کارش رو در جایی که عمه خانم سون ردیف کرده بود ادامه میده. ولی اون ساعت با اون قطعات فلزی زمختش چنین چیزی رو نمیگه. با یه ذهن آشفته مرتب فکر میکرده به گذشته خودش و اتفاقاتی که افتاده و دنبال مقصر میگشته، مثل اغلب آدمهایی که درست عمل نمی کنن و در نهایت وقتی با شکست روبرو میشن سعی میکنن دیگران رو مقصر جلوه بدن، حداقل در ذهن خودشون. در این افکار خودش غوطه ور بوده که یهو یادش میاد ضرب المثلی رو که خانم سو، یعنی همون خانومی که عاشق فنگ بود ولی فنگ بهش هیچ احساسی نداشت، یه ضرب المثل فرانسوی که اینجوری نقل میکنه خانم سو که عشق مثل یک قلعه که در محاصره است. اونهایی که بیرونن تلاش میکنن که واردش بشن و اونهایی که داخل قلعه هستن تلاش میکنن که ازش خارج بشن. فنگ عمیقا به این موضوع فکر میکنه. چند تا چنین قلعه هایی در زندگیش تا حالا بوده. به این فکر میکنه که اگر که با تنگ، یعنی دختر خاله سو، ازدواج کرده بود و اون رو مال خودش کرده بود چه اتفاق میافتاد؟ آیا بازم ماجرای قلعه‌ای که در محاصره هست اتفاق میافتاد؟ آیا بازم فنگ احتیاج داشت که از اون قلعه‌ای که درش وارد شده حالا بخواد خارج بشه؟ همه این افکار عمیقا ذهن فنگ رو آشفته کرده. به طبیعت ازدواج و زندگی داره فکر میکنه. به این فکر میکنه که مشتاق از ازدواجی که کرده خارج بشه و ازش پشیمونه، ولی خب ممکنه ناگزیر باشه به ازدواج دیگه وارد بشه. انگار که از یک قلعه خارج میشه و دوباره به یک قلعه دیگه وارد میشه. انگار که در تمام زندگیش تو موقعیت‌هایی قرار گرفته که سراسر خجل کننده و شرم‌آور و احمقانه بوده. یه جایی توی همین گیرودار فنگ به خودش میگه که من تقریبا نسبت به همه موضوعات در زندگیم چنین احساسی رو داشتم. انگار که زندگی از روی عمد دائم در حال جنگ با فنگ بوده. در ابتدا اون نمیخواست اصلا ازدواج کنه، ولی پدرش ترتیب یک ازدواجی رو براش میده و زمینه ازدواجش رو با نامزدش که البته فوت کرد فراهم میکنه. خب این باعث میشه که فنگ فرصت تحصیل در خارج پیدا کنه. فنگ هیچ وقت نمیخواست که یک مدرک داشته باشه و تمام 4 سال حضورش در خارج از چین رو به خوشگذرونی گذرونده بود. ولی از روی ناچاری برای اینکه رضایت خانوادش رو به دست بیاره یه مدرک تقلبی خرید. فنگ خانم سو رو دوست نداشت. خانم سویی که عاشق فنگ بود و در نهایت یه سوء تفاهم باعث شد که رابطه فنگ و دخترخاله خانم سو یعنی خانم تانگ خراب بشه و از بین بره. و در نهایت فنگ با توجه به توصیه‌های ژائو نگران این بود که عاشق سون نشه، ولی در نهایت رابطه اون و خانم سون به ازدواج منتهی شد. در کتاب و با استفاده از شخصیت آقای فنگ، نویسنده آقای چیان جونگشو جامعه چین رو در دوران جنگ دوم چین و ژاپن توصیف میکنه. همه تجربیات احساسی که آقای فنگ داره به نوعی توصیف جامعه اون روز چین هستش. نویسنده با طنازی و قصه پردازی ماهرانه تصویر گروهی از روشنفکران اون زمان چین رو برای ما میسازه. شخصیتشون رو آنالیز میکنه و نقاط ضعف و نقاط قوتشون رو به خوبی روشن میکنه. و البته اشاره کامل و شفافی داره به مخمصه های روحی و روانی که دارن. چطور در دنیای خودشون موفق نیستند و اینکه چطور نمیتونن با دنیای خارج از خودشون ارتباط بگیرن در دایره‌های فرهنگی و اجتماعی اطراف خودشون با افراد پیرامون خودشون دچار مشکلات ارتباطی هستن. علی‌رغم اینکه در خارج تحصیل کردن و تحت تأثیر فرهنگ غربی تغییرات زیادی درشون ایجاد شده، ولی تمام این روشنفکرانی که اسامیشون و داستانشون در این کتاب هست همه دچار مشکلات خیلی زیادی هستن. بی جرم و زن شجاعت لازم رو ندارن و توانایی لازم برای مقابله با افکار سنتی و نیروهای سنتی جامعه خودشون رو ندارن. همونطور که گفتم این شامل اغلب شخصیت‌های این داستان میشه. قهرمان داستان ما آقای فنگ، خانم سو که خانم زیباییه ولی درونگراست، خلافکار متقلب آقای لی، خانم مهربان و البته موزی خانم سون، همه و همه در نهایت در مدیریت زندگی خودشون دچار مشکل هستن. کم و بیش شکست خوردن یا به سختی از پس مسائل زندگی خودشون برمیان. در ابتدای داستان اشاره کردیم فنگ در زبان چینی به نوعی معنی گنجشک و پرنده کوچک رو میده. البته اسم کامل ایشون در کتاب فنگ هونجیان هست و خیلی جالبه بدونید که هونجیان هم در ادبیات سنتی چین تقریبا به این معناست که پرنده‌ای رو تمثیل میکنه و تصویر میکنه که هیچ وقت جایی برای استراحت نداره، مدام در حال پروازه و کمتر جایی رو پیدا میکنه که بتونه درش استراحت بکنه. در روایت این کتاب فنگ دقیقاً نقش چنین پرنده‌ای رو داره، سمبل یک گروه از روشنفکران زمان خودش هست که بی هدف تمایل دارند از قلعه‌ای که درش هستند فرار کنن و خارج بشن، ولی در کمال تعجب بلافاصله خودشون رو در یک قلعه دیگه ای میبینن. شخصیت آقای فنگ قهرمان داستان ما کاملا مترادف با بی هدف و گمراه. اون آدم بسیار مهربونیه ولی خب خیلی ضعیفه. آدم بسیار باهوشیه ولی بی مهارت و بی دست و پاست. آدم صادق و راستگوییه ولی اصلا واقع گرا نیست. فرهیخته هست ولی بی حکمت و بی خرده. تمام زندگیش رو بی هدف و گمراه از این موقعیت، از این قلعه به اون موقعیت و به اون قلعه در حال سفره.
به هر صورت همونطور که اول داستان هم اشاره کردم و البته شاید شما هم در طول روایت متوجه شده باشین، داستان قلعه محاصر شده داستان زندگی تعداد زیادی از ماست. هر کدوم از ما قسمت‌هایی از این داستان رو در زندگی خودمون داشتیم و تجربه کردیم. بعد از خوندن این داستان من شخصا به این نتیجه رسیدم که هیچ کدوم از ما انسان‌های کاملی نیستیم. همه یک سری نواقص و نقطه ضعف‌هایی داریم. ولی اینکه چطور خردمندانه و با حکمت خودمون بتونیم از پس این نواقص بر بیاییم و در ارتباطات و تعاملمون با دیگران چطور عمل بکنیم، موضوع مهمی هست که در زندگی همه وجود داره و یکی از ملزومات اساسی زندگیه. خب، قصه ما به سر رسید. امیدوارم از شنیدن این داستان، البته خلاصه داستان، لذت کافی رو برده باشیم. این خلاصه داستان کتاب فورترس بسیجد بود که من در سال گذشته خونده بودم و در مرداد و شهریور 98 ضبط کردم. بی صبرانه منتظرم که نظر شما رو بدونم تا بتونم کیفیت روایت‌های خودم رو بهتر بکنم. اوقات خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.